بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر مبارک شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، انسان مظلوم بر گرگ‌های بین المللی، انشاءالله که این افتتاح سال در جهت تحصیل معارف اسلامی بر اساتید محترم و بر محصلین گرامی مبارک باشد. حالا بنده اگر عرائض رو عرض میکنم شما اصلاح خواهید فرمود. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. امروز در جهان مشاهده میکنید و گذشته تاریخ هم مواردی رو حالا مشابه با قوت و ضعف نشون میدهد، بالاخره هر چیزی منبعی دارد، شناخت اون منبع مهم است و کار اصلی حوزه های مبارکه علمی هم همین است. اسلام انسان شناسی و اسلام شناسی هر جا از اون تخلف شده موجب انواع و اقسام انحراف ها که پدید آمد. کان الناس امتا واحده، ای کان مثل خیلی از جاهای دیگه معنی فعل ماضی نمیداد، کان یکون و کائن اقتضای حال این است، چنین بوده و هست و خواهد بود، که چه کان الناس امتا واحده، انسان ها با هم تعریف میشن، این منحصر به انسان نیست، همه ی انواع با هم تعریف میشن و متناسب با اون تعریف طبعا آثارشون که از همون تعریف همان است به دست میاد. بالاخره آهن رو تعریف میکنن، یود رو تعریف میکنن، کلسیم رو تعریف میکنن، چه آثاری دارد، چه خصوصیتی دارد. در نباتات بالاخره درخت سیب رو تعریف میکنن، درخت گل رو تعریف میکنن، تو حشرات همینطوره، تو حیوانات همینطوره و در این تقسیم از جنس به وسیله یک فصل نوع پدید میاد. اون نوع که پدید آمد بایدها و نبایدهای نسبت به اون فراگیر است، شامل همه می شود. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. بنان علیه وقتی انسان تعریف شد، همه اون چه که خیرشه یا همه اون چه که شرشه در خلال تعریف بیان میشه. و پیغمبران علیهم صلوات الله که لا نفرق بین احد من رسول مبعوث شدند، برای این است که انسان را در قالب همو تعریفی که هست، او دیگه قابل تعدد نیست، در همون تعریفی که هست انسان رو حفظ کنند. مبشرینند و منذرینند و راه اونها که راه خداست انسان رو انسان نگه می‌دارد. و اون چه که مایه خیرشه، مایه کمالشه، مایه رشد، در همه مساوی است. اون چه هم که موجب شر می‌شود عیناً در همه. خب در اینجا انسان به یک نوع تعریف می شود که همه بایدها و نبایدهای او در یک حکم است. و الاسلام کلمت و توحید و توحید الکلمه است. توحید الکلمه است یعنی در هر مسئله که مطرح کنید همه باید یک حرف بگویند. و از نظر علمی و واقع شناسی هم واقع قابل تعدد نیست، بنان علیه حکم تمام است، باید چنین باشد، باید چنین باشد. و این کاروان بالاخره سیر الالله میکند و به مقصد نهایی میرسد. اما عملا اینطوری نیست. عملا چنین است که انسان اختلاف میکند. بنان علیه درجات مختلف تا 180 درجه. و همونه که مشاهده میکنید تو دنیا بشر چه تاریخی دارد و امروز ننگین تر از همیشه چنین دارد. بنان علیه با یک قضیه جدیدی مواجه میشیم. اینجا میگیم در مسئله اول انسان یک نوع است، خیرش، شرش، بایدش، نبایدش، بالاخره سیرش، منازلش همه یکیست، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز هست. اما سخن اینجاست که اختلافات پیش میاد. اینجا دو مطلب دارم، یکی منشأ اختلاف چیست که قرآن به زیباترین وجه فرموده که این اختلافات پیش نمیاد مگر با این که بر اونها اتمام حجت است، نه این که نمیدانن، اتمام حجت است. بقیان بینهم، از قانون انسانی سرکشی میکند، به حق دیگران دست درازی میکند. بنان علیه صنف انسان، نوع انسان از نوع جمادات و نباتات نیست که در چارچوبه طبیعت اداره شود و نوعیتش حفظ شود. از نوع انواع حیوان نیست که صرفاً با غریزه اداره شود و نوعش حفظ شود. چرا؟ چون انسان دارای اراده است و اراده موجب اختیار میشه. بنابراین کاملا میتوند از راه بیرون بره، یه چیزی هم هنوز طلبگار باشه. بقیان بینهم، نه که نمیداند، میداند، اما اراده میکند بر اساس مفاسدی که طالبشه. نتیجتاً انسان چه میشد؟ انسان میشد انواع. همینه که ملاحظه میکنید تو دنیا. حالا یه ایستی، یه اسمی بهش وصف میکند، یه بدعتی رو ایجاد میکند، درست جمع میشن، این میشه یه نوع، اون دیگری میشه ده نوع دیگه. این تا چه اندازه قابل تقسیمه؟ این انواع انسان تا چه اندازه؟ تا اندازه ای که هر انسان یه نوع است، چون مشترکات رو رها کرده و بالاخره بر اساس بغی و سرکشی و بدعت دنبال یه جریانی، و جریان حالا خودش یا ساخته یا دنبال ساخته شده دیگری میگردد. هست دیگه هر انسان، نه از این هم تجاوز میکنه. تا چه حد؟ تا حدی که همی انسان میتوند حد باشد که هر روز یه نوعی باشد. همی انسان، همین که ملاحظه میکنید، یک انسان ممکن است هر روز یه نوعی باشد، چون قابل تعریفه. امروز قابل یه نوع تعریفه، فردا قابل یه نوع تعریف دیگر است. امروز آثار گرگ دارد، فردا آثار میش دارد. بالاخره تعریف میشه در قالب اونها. اینم که انسان به اشکال مختلف در قیامت محشور میشه، جهتش این است که اوصاف اونها رو دارد، اون نوعه. خب بنابراین انسان در مسئله بعثت انبیا علیهم صلوات الله و اون چه که عملا از طریق خارج می شود، به صورت بغی و عمد، این رو در تعبیر بالاخره لغوی و تعبیر قرآن کریم بهش میگیم جهد. جهد، جهد این انکار، نه که نمیداند، میداند، اما اون چرا که میداند انکار میکند. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، همونطور که در این آیه فرمود که بقیان بینهم از باب سرکشی است، در او آیه هم میفرماید که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما. ظلم همون بقی است، از راه خارج شدن است، سرکشی است. عدوان همان است، میداند. شما در جریانات روزمره هم که تو جامعه، هر جامعه باشد، کوچک بزرگ، این کشور اون کشور، شما در دادگاه چند پرونده دارید؟ حالا بگو 10 میلیون. خب 10 میلیون منتظرم که در فلان تاریخ قاضی حکم رو صادر خواهد کرد، به دادگاه مراجعه کند، حکمش بگیرد. پس منتظر تاریخی است که اون حکم ابلاغ بشه. یه سوال هست، سوال این است که آیا پیش از آنی که حکم قاضی مشخص شود که در اینجا چه شده و حق چی بوده، باطل چی بوده، آیا کسی میداند؟ بله همه میدانند. یعنی همه اون 10 میلیون پرونده، صاحبان پرونده میدونند که حق با کیه. نمیدونن؟ کسی که نصف شب به خانه مردم رفته دزدی کرده، متوجه نیست که چیکار کرده، در این حال ادعای شرف کرده و شاکی هم شده، حالا منتظر است که قاضی حکم کند. بنابراین بشر گرفتار این قضیه شده است. اینجاست که دو معنی می طلبد که جایگاه اون حوزه است. یکی معنی پژوهش صحیح و اسلام شناسی درست، بالاخره از باب فقه، از باب کلام، از باب فلسفه، که اون تعریفی که در اسلام شده، اون حقیقت حق رو با پژوهش به دست بیارد، که به معنی عامش بهش میگه علم. اما این نصف قضیه است. پس معنی یکیش علم است و دیگر تزکیه است، که اگر همراه با تزکیه نباشد، خود این باز میشد منشأ انواع و اقسام انحراف ها. مشکل امروز جهان بشر هم همین است. یعنی از شما بپرسن که نوجوانهای عزیزی که میان این رشته رو انتخاب کردن، شما به چه کار آمدی؟ میگه برای این آمدم که مشکل 8 میلیارد مردم جهان را حل کنم. بله ممکنه با این حل نشه، اون بحث دیگری است، اما این برای این خاطر باید بدوند آمده، برای این کار آمده. و اگر این توسعه پیدا کند، تعمیق پیدا کند، تسریع پیدا کند و در یه معادله ای که او جمعیت بتونن تأثیرگذار باشند روی بالاخره سیاست جاری در جهان، بله اون تحقق خواهد یافت که ما در آستانه یه چنین قضایایی هستیم. چرا؟ به دلیلی که بیداری جهانی حاصل شده. این بیداری جهانی، اینا یعنی مشتری های شما حوزه های علمیه هستند که اساره تحقیقات در جهت راهشناسی، اسلام شناسی و تزکیه در جهت معرفی حق. دنیا امروز تشنه این هاست و دور از نظر نیست این بیداری بالاخره گذر زمان را به نفع حق طلبی و عدالت خواهی، که اتفاقا در فرمایشات امام هم این تصریح شده. در خرداد ماه سال 42 دارد که آیت الله خزعلی محضر امام رفت. سالی بود که در نوروزش مدرسه فیضیه را زده بودند، به هر حال ویران کرده بودند، طلبه ها را کشته بودند، از بالا بام پرت کرده بودند و از این حرف ها. اون وقت در خرداد ما، 15 خرداد ما، آیت الله خزعلی خدمت امام عرض کرد که آقا این مدرسه را ویران کردند، اگر اجازه بفرمایید بالاخره این تعمیر بشه. امام سر بالا داشت، فرمود که من برای تعمیر مدرسه نیامدم، من برای ساختن مسجد نیامدم، من برای ساختن حسینیه نیامدم، من 3 تا مأموریت دارم، برای اونا آمدم. کدوم مأموریت؟ 1، تشکیل حکومت اسلامی. اون موقع انسان متوجه نمیشه، حالا متوجه میشه یعنی چیه. اون موقع بر اساس استعمار جهان دو قطب شده بود، هر دو ملحد، کمونیست و لیبرال دموکراسی، هر کدام بدتر از دیگری. به تعبیر آیت الله شهید مرتضی مطهری قدس سره، هر دو مثل دو بال مقراض بودند، گمان میکرد اینا در مقابل هم نخیر آمده بودند اسلام رو مقراض کنند. کشورهای جهان هم یا وابسته به این بودن یا وابسته به اون دیگه، طریق سومی به اون صورت نداشتید. حالا فرض اگر در سال 57 این اتفاق نمی افتاد و یه جای مستقلی به نام اسلام نمی بود، با تغییراتی که در جهان حاصل شد چی پیش می آمد؟ دقیقا همون چه که گفته می شد کارشناسان استعمار در سال 56-57 گفتند از اسلام دیگه هیچی باقی نمونده، دقیقا کارشناسی درست بود. اما خدا چیز دیگه خواست. اونها مقدماتش قبلا فراهم کرده بودند از جهات مختلف، اما خدا چیز دیگه خواست. و اونی که امام فرمود یک، تشکیل حکومت اسلامی، یعنی جریان مستقلی که بتواند به عنوان اسلام اختیارات داشته باشد. مسئله دو، فرمود بیداری جهانی. بیداری جهانی رو امروز میبینید؟ این همه تلخی های تعدی و تجاوز و قتل و ویرونگری و بیرحمی و چه ارز کنم، جنونی که حیوانات را به هر حال از انسان احساس ننگ می کنند پیش آمده، اما یه لوازمی هم دارد. لوازمش بیداری جهانی شده که امروز توی خود کشورهای غربی هر روز فریاد عدالت می زنند. این رسوایی که لیبرال دموکراسی ملعون پیش آورد. بنابراین این بیداری جهانی مشتری حوزه ها هستند. حوزه ها باید اونها رو تغذیه کند. امروز فرق نمی کند چه تو مدرسه باشد چه تو مسجد باشد، اون محصل چه در یه روستا باشد یا مسجدی در کنار صحرا باشد، اما کار او بین المللی است. امروز این نیست که مسجد فلان روستا، این نیست، یه برنامه جهانی است برای تغییر آینده جهان. و اونها که این همه ظلم رو بر اونها بار کردن، اونها طعم عدالت رو میچشن. ولذاست که گذر زمان به نفع اسلام است، گذر زمان به نفع عدل است. و کار شما خیلی کار مهمی است در تداوم این قضیه. و کار سومی هم که امام فرمود اینه که زمینه ظهور حضرت مهدی علیه السلام حاصل شود. امروز دور از من نظر دنیا نیست که بالاخره هر جریانی محصول کارش رو که آرمانشه یک مشت نشانه خروار بده. خب کمونیست روشن کرد که چه کاره است، از صفحه جهان ور افتاد اگر به عنوان یک گروه موزی. لیبرال بدتر از اون به رسوایی کشیده شد که امروز آثار تمدن بر حال لیبرالی رو شما در غزه مشاهده میکنید. این منحصر به غزه نیست، این سایه شون بر همه جهان که ملع از ظلمن و جراب کنده شده، اما غزه و نمونشه. و اونها بر هر جا مسلط شوند، بحث بردگی است. حواس باشه، بحث این، بر حال استاد دانشگاه ایتالیا بود، کجا بود، چند روز قبل، چند ماه قبل بود، جمله جالبی گفت از اساتید برجسته به هر حال دانشگاه بود. گفت که آیت الله خامنه ای که مبارزه میکند، این مبارزه برای فکر شخصی ایشون نیست، مبارزه ایشون برای این است که 90 میلیون جمعیت ایران 90 میلیون برده غرب نشن. که میگه خودش جزء اساتید برجسته غربه، ها مستندش هم داریم و بالاخره توی اینترنت هم هست. گفت مبارزه ایشون یه مبارزه برای فکر شخصی و نمیدونم استفاده شخصی یا نوعی برای جریانات ویژه نیست. این بخاطر این است که 90 میلیون مردم ایران امروز بحث بردهداری است. تازه بردهداری حد اکثرشه. رسما میان تو کشورها میبینید اموال مردم میبرن میچاپن تو الان، بعد میگن اینا گاو شیردهند، هر وقت میخوایم ذبحشون میکنیم. این حتی به اندازه برده هم براشون ارزش قائل نیستن. ولی زاست که ملت ها باید بیدار باشند. اما این تلخیه ها خودش زمینه یه بیداری است که اون بیداری انشالله به تمدن اصیل اسلام. حالا نمونه هاش رو شما جا به جا میتونید ملاحظه کنید از انسان های مؤمن انقلابی که خودشون، جانشون، مالشون، فرزندان همه رو در خدمت برای نوع انسان و برای خدا ایثار میکنند و مصداق یؤثرون علی انفسهم. اما نمونش اربعین حضرت امام حسین علیه السلام که از همه دنیا جمع میشن بنا به ظرفیتی که میتونند حالا تا 30 میلیون جمعیت برود و برگردد، اما بقیه مردم توی شهرهاشون، توی کشورهاشون، توی به هر حال جا به جای دنیا، اون وقت برای چه میان؟ شخصیت ها از پست خاص خودشون حرکت میکنن، میاد اونجا کفش یک آبر رو یک زائر رو واکس بزنه، خودش رئیس، خودش مدیر، خودش شخصیته. اما مکتب اینه، مکتب محبت است، مکتب ایثار است. یؤثرون علی انفسهم ولو کان به، بزرگترین قربات الی الله خدمت به انسان است. خب این تمدن کجا؟ او چه میگوید؟ بنابراین حوزه در جهت بیداری جامعه، چه در جهت کارشناسی، دینشناسی و همراه با تزکیه، باید امروز مردم جهان را تغذیه کند. مردم هم امروز منتظر چنین چیزی هستند. حرکت ها و جریانات خطرناکی هم پیش میاد، ولی تو ذهنم یک مضمون روایتی است که فرمود از فتنه های آخر زمان نترسید، چون در لای همین فتنه ها ظهور مهدی علیه السلام حاصل خواهد شد. به نبی و آله صلوات بفرستید.